قابوسنامه تألیف امیر عنصرالمعالی کیکاووس ابن اسکندر، خوانده شده توسط حسین عباسی. قطعه 21. حکایت. چنان شنودم که وقتی دو صوفی به هم می رفتند، یکی مجرد بود و یکی 5 دینار داشت و این مجرد بی خوف همی رفت و هیچ همراه طلب نمی کرد و هر جایی که رسیدی اگر ایمن بودی و اگر مخوف بنشستی و بخفتی و بیاسودی و از هیچ کس نیندیشیدی و آن که 5 دینار داشت با وی موافقت همی کرد ولیکن دائم در بیم بودی تا وقتی بر سر چاهی رسیدند، جای مخوف بود و معدن دزدان و سؤلوکان بود. آن مرد مجرد از آن چشمه آبی بخورد و سر بنهاد و به خواب رفت و خداوند 5 دینار خواب نمی یارست رفتن و آهسته با خیشتن می گفت چه کنم تا از قضا ایمن گردم. ناگاه آن مجرد بیدار گشت و بشنود. گفت ای فلان، تو را چه رسید که چندین چه کنم همی گویی؟ مرد گفت ای برادر، با من 5 دینار است و این جای مخوف است و تو اینجا بخفتی. من نمی یارم خفتن و نمی یارم رفتن. آن صوفی مجرد گفت آن 5 دینار به من ده تا من چاره تو بکنم. مرد 5 دینار به وی داد. صوفی مجرد بستد و در چاه افکند و گفت رستی از چه کنم. اکنون ایمن بنشین بخسب که مفلسی قلعه رویین است. پس به اجماع همه مشایخ حقیقت تصوف 3 چیز است: تجرید و تسلیم و تصدیق. چون از اینها یکی داری و از آفت جدا باشی و به همگی خود بی عیب تمتع باشی، عین این طریقت تو راست. پس درویش تسلیم را به کار دارد و هرگز با هیچ برادر مکاشفه نکند مگر در حق برادر، و رشک او مادام باید که بران بود که چرا برادر من از من به نیست و منیت از سر بیرون کند و صاحب غرض نباشد و غرض را فرو گذارد و جانب خیش را بگذارد و نظر به صدق و تجرید کند و به عین دوگانه هیچ چیز ننگرد و نظر پنداشت و خلاف بگسلد، که نظر هر که با صدق و بی پنداشت باشد بدو کسی خلاف نکند، که عین حقیقت نفی دوگانگی است و عین صدق نفی خلاف است. و بدان ای پسر که اگر کسی قدم به صدق بر آب نهد، آب به زیر پای او سخت شود، و اگر کسی با تو از کرامات اولیا حکایت کند که آن حکایت و معنی از طریق عقل دور بود، و اگر تو را ناممکن آید، چون حقیقت کار بشناسی انکار مکن، که در صدق اثری است که آن را نه به عقل و نه به تکلف در دل خود جای توان دادن مگر به فضل و عطای حق تعالی و به سرشت تن. پس درویش آن بود که بر چیزی به این صدق نگرد و وحشت را پیش نکند و ظاهر و باطنش یکی باشد و دل از تفکر توحید خالی نکند و در اندیشه باید که سکونت و آهستگی گزیند تا در آتش تفکر سوخته نشود، که خداوندان این طریقت تفکر را آتشی دیدند که آب او تسلی باشد. پس عشرت و رقص و سماع را دام تسلی ساختند و هر درویشی که در سماع و قول راغب نبود مادام از آتش تفکر سوخته بود و آن را که تفکر توحید نبود سماع و قول کردن محال بود که تیرگی به تیرگی فزاید. و شیخ اخی زنگانی در آخر عمر سماع را منع کرد و گفت سماع آب است و آب آنجا باید که آتش نبود، چه آب بر آتش ریختن تیرگی و وحل آرد. اگر در قومی که 50 مرد باشند یکی را آتشی باشد، آن 49 تن را به هر یکی تیره گرداندن نمی شاید که سکونت از آن یک تن نتوان خواستن که از آن دیگران صدق. اما اگر درویشی باشد که او را ادب باطن و معرفت روحانی نبود، واجب کند ادب ظاهر داشتن تا از دو صورت به یکی آراسته باشد. پس درویش باید که معتمد بود و چرب زبان و بی آفت و پوشید فسق، ظاهر ورع، پاک تن و پاک جامه و با آلتهای سفر و حذر چون عصا و کوزه طهارت و میزر و وتا و سجاده و زورقی و شانه و مسواک و سوزن و ناخن پیرای، و باید که به درزی و جامشویی بی نیاز گردد و بدین دو چیز برادران را خدمت کند و سفر دوست دارد و تنها نرود که آفت از تنهایی خیزد، و چون در خانقاه رود مانع الخیر نباشد، یعنی کس را از تقرب منع نکند، و نخست پای افزار پای راست باز کند و نخست پای چپ در پوشد، و میان بسته در میان قوم نرود و آنجا نشیند که زاویه او نهند، و چون بنشیند دستوری خواهد و به دستوری دو رکعت نماز گزارد و به هر وقت که درآید و برود سلام کند، و اگر خود نکند رواست، اما بر صباح تقصیر نکند و صحبت با مردم نیک کند و از متهمان پرهیز کند، و اگر معاملت طامات ندارد سخنهای طامات یاد نکند و در منزلی یا در خانقاهی در نیاید تا عزیز باشد و به ستم صحبت کس نجوید، ولیکن حرمت نیک دارد که حرمت داشتن فریضه است و صحبت نه، و همه کار به حکم و رضای جمع کند، و اگر جمعی بر وی انکار کنند اگر چه بی گناه بود جمع را خلاف نکند، استغفار کند و غرامت کند و جور بکشد و بر خلق خرده سخت نگیرد، و از سر سجاده غایب کمتر باشد و به قصد به بازار نرود، و چون برخواهد خواستن به هر حاجتی که باشد تا کاری از آن خیش خواهد کرد، اگر به مثل جامه پوشد یا بیرون کند از جمع دستوری خواهد یا از پیر جمع، و بر سجاده مربع ننشیند و پنهان از قوم خرقه ندوزد و چیزی پنهان نخورد اگر هم یک بادام بود که آن را زشتی خوانند، و پیش جمع بسیار سخن نگوید، اگر خرقه نهند موافقت کند و به برداشتن همچنین، و تا به تواند خرقه کسی پاره نکند و تفرقه طعام نکند، که در این شرط هاست که هر کسی آن را به جایی نتواند آوردن، لیکن آب دست ریختن غنیمت دارد و پای بر خرقه و سجاده کسان ننهد و در میان جمع به شتاب نرود و پیش جمع بسیار نگذرد و بر جای دیگران ننشیند و جگرخوارگی نکند و در وقتی که سماع کنند یا خرقه پاره کنند تا پیر مجارا نکند بر نخیزد و هیچ سخن نگوید و رقص بیهوده نکند و در رقص پشت بر کسی نکند و چون جامه بر خود پاره کند در وقت بیرون نکند و در پیش پیر ننهد و اگر درویشی او را به ستاید یا به نکوهد شکر زبان او بگوید و چیزی پیش او بنهد و اگر درویشی وی را خرقه دهد نستانم نگوید بستاند و مزید کند و بدو باز دهد اگر کار درویشی کند یا جامه دوزد یا بشوید بی شکر به وی باز ندهد و اگر کاری کند که درویشی را از او کراهت رسد زود کفارت کند و اگر راحتی رسد شکر کند و انصاف از خود بدهد و تا بتواند انصاف از کس نخواهد اما درویشان اصفهان خواهند و بدهند و قوم خراسان نخواهند و ندهند و قوم تبرستان بخواهند و ندهند و قوم پارس بدهند و نخواهند شنودم که صوفیگری نخست در پارس پیدا گشت و درویش باید که رنج خیش گنج انگارد و به پیری آهستگی گزیند و به وقت نان خوردن از سفره غایب نشود تا قوم منتظر نباشند و پیش از جمع دست به نان نکند و دست از نان باز نکشد الا به اتفاق قوم و زیادت از تفرقه چشم ندارد و بر کس بی دستوری نصیب خیش را ایثار نکند و اگر به علتی طعام نتواند خوردن پیش از نهادن سفره عذر باز خواهد و بر سر سفره هیچ نگوید و اگر روزه‌دار بود از روزه خیش خبر نکند و روزه بگشاید و موافقت کند و طهارت بی تمیز نکند طهارت را جامه کوتاه دارد و به خوارزمیگاه و به عراقیگاه وضو نکند و به وقتی که طهارت کند پای تر بر سجاده ننشیند و در کفش نکند و بر زمین ننهد اگرچه پاک بود که آن از طهور نباشد و شرط جوانمردی و آداب تصوف این است اما شرط محب آن بود که بر طامات صوفیان منکر نباشد و تفسیر طامات نپرسد و عیب ایشان به هنر دارد و فی المثل کفر ایشان را ایمان شناسد و بر سخن ناپسندیده کفارت کند و در پیش ایشان جامه پاک دارد و به حرمت بر جای نشیند و خرقه ایشان آن که نصیب به وی رسد حرمت دارد و ببوسد و بر سر نهد و به زمین فرو ننهد و به کار دون باز نبرد و تا بتواند از نیکویی خالی نباشد و اگر بیند که صوفیان خرقه بنهادند او نیز بنهد و اگر چنان که آن خرقه از سر عشرت نهاده باشند به دعوتی یا به طعامی باز خرد و بردارد و ببوسد و بر سر نهد و با خداوندان باز دهد و اگر آن خرقه از سر نقار افتاده باشد البته بدان مشغول نباشد و به پیر باز هلد و تا به تواند میان نقار صوفیان نگردد و اگر وقتی افتد بر جای بیستد و هیچ سخن نگوید تا خود ایشان کار خود به صلاح بازارند. و در میان صوفیان وکیل خدای نباشد، چنان که گوید وقت نماز است یا گوید خیزیم تا نماز کنیم، باعث طاعت نباشد که ایشان مستغنی‌اند از طاعت فرمودن کسی. و در میان ایشان بسیار نخندد و نیز گران جان و ترش روی نباشد که چون این کس را پای افزار خوانند تا برود. و اگر وقتی طعام شیرین یابد، اگر چندک باشد، پیش ایشان برد و به عذر بگوید که هر چند اندک بود نخواستم که زشتی کنم، که حلوا به صوفیان اولاتر. و دلیل این سخن مرا دو بیتی است. رباعی: من صوفیم ای روی تو از خوبان فرد، هر کس داند پیر و جوان و زن و مرد. حلواست لب سرخ تو از شیرینی، حلوا در کار صوفیان باید کرد. هرگاه که چنین کنی تمامی راستی محبان و جوان مردی ایشان به جای آورده باشی، که شرط راستی و جوانمردی مریدان و محبان این است که گفتم. اما آن گروه که ایشان را از صورت مردمی تن و جان و حواس نصیب رسید، یعنی جوانمردی و راستی و دانش، آن پیغمبرانند. از بهر آن که هر جسدی که در او این سه خصلت مجموع بود، ناچار پیغمبری بود مرسل یا وصی حکیم، زیرا که هر دو هنر جسدانی و روحانی در او بود، و هنر جسدانی راستی و معرفت است و هنر روحانی دانش. و اگر بر تو پوشیده ماند که چرا دانش را از بر معرفت جای دادند، بدان که معرفت را نام پارسی شناختن است، و حقیقت شناختن آن بود که چیزی را از حد بیگانگی در آشنایی آوری. و پارسی علم دانش است، و حقیقت دانش آن باشد که آشنا و بیگانه را در آشنایی و بیگانگی تمام بشناسی، تا درجات نیک و درجات بد بدانی. و چنان دان که تمامی دانش در همه چیز پنج گونه است: عیشیت و کمیت و کیفیت و سببیت و لمعیت، یعنی چیستی و چندی و چونی و چرایی و بهانه. چیستی چنان باشد که گویی فلان را شناسم که چیست و کیست، و این معرفت باشد. و بهایم با آدمی در این معنی شریک است، از آن که او غذا و بچه خود را شناسد و آدمی همچنین. اما در آدمی چون دانش زیادت آمد، چیستی را با چگونگی و چندی و چرایی و بهانه آدمی بدان است. نبینی که چون بهایم را آتش در جایی کنی که خورشگاه او باشد، تا سر در او نکند و رنج آتش بدون رسد و نسوزد دور نشود، از آن که او آتش را به چیستی شناسد نه به چگونگی، و آدمی چیستی و چگونگی بداند. پس حقیقت شد که دانش بالای معرفت است، و از این سبب باشد که هر کرا کمال دانش باشد پیغامبری را شاید، از آن که پیغامبران را بر ما چندان شرف و مزید است که ما را بر بهایم، به سبب آنکه بهایم را شناس چیستی هست و بس، و آدمی را چگونگی و چندی، و پیغامبران را چگونگی و چندی و چرایی و بهانه. و بهایم همی داند که آتش بسوزد و بس، و مردم بداند که بسوزد و چون سوزد و به چه بهانه سوزد. اما کمال آدمی مردمی است، یعنی آن که وی را کمال جوانمردی بود، و کمال جوانمردی آن بود که وی را کمال دانش باشد و آن پیغامبری باشد، و کمال نبوت روحانیت بود، زیرا که در درجه آدمی برتر از پیغامبری منزلتی نیست. پس آن گروه که ایشان را از صورت مردمی تن و جان و حواس و معانی رسید، جز پیغامبران نباشند به حقیقت. آن کس که او را نصیب از صورت مردمی تمام رسیده باشد، از او جز بر موجب صفا صفت نتوان کرد و برتر از وهم بود و شناس او به معامله بود نه به قول. و تجربه آن کس که او را صفا بود از خود تنها بود، هم از او دانش و صفایش بی سلف بود و قصد او بی غرض بود و بی طلب و از وحشت بری بود و از خودی منزه باشد و از سبب جدا. بقای او در فنا بود و در صفات صافی صفت بود و خود را در جز از خود بیند و در عین به عین بی عینی نگرد. پس منزلت این گروه اگر از بر بود و به جای نظر باشد روا بود. پس ای پسر، تو جهد کن تا به هر صفت که باشی پیش بین باشی و با جوان مردی قرین باشی، تا از جهان گزین باشی. و از هر طایفه که باشی اگر طریق جوان مردی خواهی سپردن، ناحفاظ مباش و سه چیز مادام بسته دار: چشم را از نادیدنی، و زبان را از ناگفتنی، و دست از ناگرفتنی. و سه چیز بر دوست گشاده دار: در سرا و سر سفره و بند کیسه، بدان قدر که تو را طاقت باشد. و دروغ مگوی، که همه ناجوان مردان اندر دروغ گفتن پدید آیند و همه ناجوان مردی در دروغ گفتن است. و اگر کسی اعتقادی کرد بر جوان مردی تو، اگر خود عزیزتر کسی از آن تو کشته باشد و بزرگتر دشمنی از آن تو بود، چون به تو خیشتن تسلیم کرد و به عجز اقرار داد و از همه خلق اعتماد بر جوان مردی تو کرد، اگر جان تو در آن کار بخواهد رفتن، بهل تا برود و باک مدار و از بحر وی با جان بکوش تا تو را جوان مردی رسد. و نگر تا هرگز به انتقام گذشته مشغول نباشی و خیانت نیندیشی، که خیانت در شرط جوان مردی نیست. و بدان ای پسر که این کوی دراز است، و اگر جوان مردی هر طایفتی را کشف کنم، در چون و چرای این طریق سخن من دراز شود. اما سخن مختصر بگویم، که این هرچه گفتم تیغ این سخن است. بدان که تمام تر جوان مردی آن است که چیز خیش را از آن خیش دانی و طمع از چیز خلق ببری، و اگر تو را چیزی باشد مردمان را از آن بهره کنی و به چیز مردمان طمع نداری و آنچه تو ننهاده باشی بر نداری، و و اگر به جای خلقان نیکی بتوانی کردن بکنی، و اگر نیکی نتوانی کردن باری بدی خیش از خلق باز داری، که بزرگترین مردم آن بود که در عالم چنین زید که من گفتم، که هم دنیا او را بود هم آخرت. و بدان ای پسر که در این کتاب به چند جای سخن در قناعت گفتم و بار دیگر تکرار می کنم، که اگر خواهی تا مادام دلتنگ نباشی قانع باش و حسود مباش، تا همیشه وقت تو خوش بود، که اصل غمناکی حسد بود. و بدان که تأثیر فلک پیوست نیک و بد به مردم می رسد، و استادم گفتی که مردم باید پیوست پیش فلک گردن کشیده دارد و دهان باز کرده، تا اگر صعبی رسد به گردن بگیرد و اگر لقمه‌ای به دهان، چنان که خدای تعالی می فرماید که فخذ ما آتیتک و کن من الشاکرین، که تأثیر فلک از این دو بیرون نیست. و چون طریق بر دست گرفتی و قناعت عادت کردی، تن آزاده تو بنده کس نباشد. و طمع را در دل خود جای مده، و بر آن جمله که تو را اتفاق افتاده است به نیک و بد همی راضی باش، و بدان که آدمی از هر طایفه که هست همه بنده یک خداوندند و همه فرزندان آدمند، یکی از یکی کمتر به سبب نیاز و طمع است. چون مردم طمع را از دل بیرون کند و قناعت پیش گیرد، از همه جهانیان بی نیاز گردد. پس محتشم ترین کسی در جهان آن کس باشد که او را به کسی نیاز نباشد، و خوارتر و فرومایه تر کسی در جهان آن کس باشد که او را طمع و نیازمندی بود، که از جهت طمع و نیاز است که مردمان تن خود را بنده همچون خیشتن می کنند. حکایت: شبلی رحمت الله علیه در مسجدی رفت تا دو رکعت نماز گزارد و زمانی بیاساید، و در آن مسجد کودکان دبیرستان بودند، وقت نان خوردن ایشان بود، پس نان همی خوردند. اتفاقاً دو کودک پیش شبلی نشسته بودند، یکی پسر توانگری بود و یکی از آن درویشی. در زنبیل آن توانگر زاده حلوا بود و در زنبیل آن درویش زاده نان خشک. توانگر زاده حلوا همی خورد و درویش زاده از او همی خواست. او را گفت: اگر می خواهی که تو را حلوا دهم سگ من باش. این کودک گفت: من سگ تو هم. توانگر زاده گفت: بانگ سگ کن. آن درویش زاده بیچاره دوتا شد و بانگ سگ همی کرد تا پاره ای حلوا بدو داد. شبلی در ایشان نظاره همی کرد و می گریست. مریدان پرسیدند که یا شیخ، چه افتاد که گریان شدی؟ گفت: نگاه کنید که طمع مردم را به چه می رساند. اگر چنان بودی که آن کودک به نان تهی خیش قناعت کردی و طمع حلوای او نداشتی، او را سگ همچو خودی نبایستی بودن. پس اگر زاهد باشی و اگر فاسق باشی، قانع باش و پسندیده کار، تا بزرگتر و بیباکتر در جهان تو باشی. بدان ای پسر که من در این کتاب 44 باب یاد کردم، و در هر بابی از هر معنی که دانستم چنان که مرا طبع دست داد با تو سخن گفتم و آنچه پند و نصیحت بود یاد کردم، مگر در باب خردمندی که هیچ نمیتوانم گفت که تو به ستم عاقل و خردمند باش، از آنکه عاقل به ستم نتوان شد. بدان که عقل از دو گونه است، یکی عقل غریزی و یکی عقل کسبی. اما آن که غریزی است به پارسی خرد خوانند و آنچه کسبی است دانش خوانند. اما هرچه کسبی است آن را بتوان آموخت، ولیکن عقل غریزی هدیه خداست، آن به تعلیم از معلم نتوان آموخت. اگر چنان که حق تعالی تو را عقل غریزی داده است، به کسبی رنج بر و بیاموز و کسبی را با غریزی یاد کن تا به درجه کمال رسد و بدیع الزمان باشی. و اگر غریزی نبود، من و تو هیچ نتوانیم کرد. باری به کسبی تقصیر مکن و چندان که توانی بیاموز، تا اگر از جمع خردمندان نباشی، از جمله جاهلان نیز نباشی و از دوگانه یکی با تو حاصل باشد، که گفتند چون پدر نباشد به از مادر نبود. اکنون اگر خواهی که خردمند باشی، حکمت آموز، که خرد را به حکمت توان آموخت. چنان که ارسطاطالیس را پرسیدند که قوت خرد از چیست؟ گفت همه کس را قوت از قضا باشد و قضای خرد از حکمت است. اکنون بدانه ای پسر، که از هر علمی و هنری و پیشه که من دانستم، از هر دری فصلی یاد کردم و هر چه عادت من بود جمله را کتابی کردم از بحر تو در 44 باب. و بدان که همیشه از وقت جوانی تا گاه پیری عادت من این بود و مدت 63 سال عمر بدین سیرت و بدین سان به پایان بردم و این کتاب را آغاز کردم سنه 75 و 400. اگر بعد از این ایزد تعالی عمر دهد، هم بر این قاعده باشم تا زنده باشم و آنچه به خیشتن پسندیدم به تو همان پسندیدم. و اگر تو بهتر از این خصلتی و عادتی همی بینی، چنان که تو را بهتر بود آن کن، و اگر نه این پندهای من به گوش دل شنو و کار بند. و اگر تو نشنوی و نپذیری، بر تو ستم نیست. آن کس که خدای تعالی او را نیک بخت آفریده باشد، بخواند و بپذیرد و کار بندد، که هرچه من گفتم علامت نیک بختان است در دو جهان. ایزد تعالی بر من و تو رحمت کناد و خوشنودی من در تو رساناد در هر دو جهان، به من نهی و فضلهی و کرمه. والحمد لله رب العالمین. پایان. پایان قطعه 21 و پایان کتاب.